الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در کلمات نورانی وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در صفات مؤمن بود: بعیدن فخشه، لینن قوله، قائبن منکره، حاضرن معروفه. بعد می‌فرمایند مقبلن خیره، مدبرن شره. از صفات مؤمن این است که غیر از این که خودش خوبه و ظاهرش خوبه، فضائل رو در مقام اظهار نشان میده و اگر هم منکری در وجود او باشه، ظهور نداره در رفتار و کردار و برخوردش با مردم. مقبلن خیره، خیر او به همه افراد میرسه، یعنی مؤمن خیره. این که خیر به همه افراد میرسه، این ناظر به این جهت هست که خیر مؤمن فقط شامل دوستان و رفقای خودش نمیشه، چون همه افراد اینجور هستند که یه افرادی رفیق دارن، دوست دارن، طبعا برای اونها منشأ خیر هستن. البته باید اینجور باشه، گاهی از اوقات کسانی هستن حتی برای دوستانشون منشأ خیر نیستن، اما انسان اینجوریه. اما مؤمن این خصوصیت رو داره که خیرش عام، شامل به همه میرسه، دوست و دشمن هم نمیکنه. حتی اون کسانی که آزارش هم بدن باز از او جز خیر نمیبینند. مؤمن کسی نیست که در مقام انتقام بر بیاد، در مقام شر رسوندن، در مقابل شر دیدن بر بیاد. مؤمن خیره، مقبلن خیره، خیرش به همه افراد بدون استثناء میرسه. حالا این خیر در جهات مختلف ممکنه تجلی داشته باشه، این خیر گاهی از اوقات فقط در یک برخورد ظاهری است. خب این خیر خیلی ساده است، این برخورد گرم و نرم با همه داره. گاهی از اوقات در مقام عمله، در مقام عمل خیری که شامل افراد بشه عبارت از این است که گاهی از اوقات کار مردم گیر پیدا میکنه پیش او. یه کسی است منشأ و مصدر کاری هست که بهش مراجعه میشه برای این کار. معنای خیر بودن این است که وقتی طرف مراجعه واقع شد، جز مصالح اون طرف رو در نظر نمیگیره و تا جایی که براش امکان داره نسبت به او کمک میکنه، ولو خودش هم در مضیقه و مشکل باشه. خب این قصه معروف هست از جناب محمد ابن ابی عمیر. خب محمد ابن ابی عمیر از اصحاب آقا علی ابن موسی رضاست و آقایون هم عنایت دارن که در بین اصحاب آقا علی ابن موسی رضا یک خصوصیتی وجود داره از نظر ربایی به اصطلاح، و اون خصوصیت عبارت از این است که اینها کسانی بودن که نقاد در روایات بودن. نسبت به روایات منقوله از امام باقر و امام صادق، اینا نقاد بودن. صفان بود، صفان ابن یحیی بود، بزنتی هست و امثال اینها. ولذا اون توثیق عام شیخ هم که مطرح هست در همین زمانه، و این نقادی اینها از این سرچشمه میگیره که خود آقا علی ابن موسی رضا هم یک نظر فوق العاده ای نسبت به روایات منقوله از صادقین داشتن، ولذا خیلی از اوقات روایات رو خود حضرت تصحیح میکردن، روایاتی رو میفرمودن اینها صادر نیست. اینها هم یه افراد نقاد فوق العاده ای بار آمدن که در حدی که نقلشون از یک راوی، نقلشون نسبت به یک روایت حجیت برای روایت میاره، اونم در لسان مثل شیخ طوسی رضوان الله علیه در عدت الاصول، اون توثیق عام شیخ. علی ای حال محمد ابن ابی عمر زندان بود، خب زندان بود، تحت شکنجه بود، قصه ها داشت. از زندان آزاد شده، از زندان آزاد شده آمد خانه پیش زن و بچهش، هیچی نداره، دستش خالیه خالیه. یک نفر شب شد آمد در رو زد، حالا همون شب فرداش در رو زد، از دوستان ابن ابی عمر بود، پول سنگینی آورده بود برای ابن ابی عمر. گفت این چیه؟ گفت طلبی من از تو داشتم قبل از اینکه زندان بری، پولی ازت گرفتم، حالا که از زندان آزاد شدی خب اوضاع احوالی نداری، من این پول رو تهیه کردم و برات آوردم. خب این خیر مؤمن به همه میرسه اینه. گفت از کجا این پول رو تهیه کردی؟ این پول سنگینیه، چجوری تهیه کردی؟ گفت خانم رو فروختم، خانم رو فروختم، پول کردم آوردم برای تو. ابن ابی عمر گفت من این پول رو نمیگیرم، تو طلب من رو میخوای بدیم، منم باید خوشحال باشم طلبم رو بهش رسیدم، اما نه به قیمت بی خانه شدن تو. تو الان خانه تو فروختی، میخوای چه بکنی بعد از این؟ نه من این پول رو نمیگیرم، برگرد و خانه تو پس بگیر. خب اینجا خودش محتاجه، کمال احتیاج رو داره، پول خودش هم هست، پولیست که به قرض داده، بعد از مدت‌ها زندان بوده، به تأخیر افتاده، حالا در وقت مناسب آمده پول رو بهش رسونده، اما میگه من نمیخوام. چرا؟ برای اینکه این پول به قیمت از دست رفتن خانه تو تهیه شده و من نمیتوانم ببینم تو بدون خانه و مأوا باشی. این خیره مؤمن، خیرش عامه، مقبلن خیره، به همه میرسه. دشمن هست، وجود مقدس امام سجاد، عرض کردم امام سجاد از بنی امیه چی به سرش آوردند؟ خود شماها در منبر نقل میکنید، وقتی خدمت آقا عرض کردن آقا در این قضایای کربلا کجا به شما خیلی سخت گذشت، حضرت فرمود الشام، الشام، بنی امیه بودن دیگه. خب به فاصله یک سال، یک سال و نیم بعد از حادثه کربلا، بعد از اینکه اون آقا رفت به شام و خبر آورد که یزید چه میکنه با حالا اینا، مردمانی که در مدینه بودند به کلام آقا سید الشهدا وقتی از مدینه خارج میشد راجع به بنی امیه توجه نکردند. بعدن که آقا کشته شد، شهید شد، محمد ابن حنظله را افتاد رفت شام، اونجا بساط یزید و که دید و شرابخواری و هرزگی و امثال اینها، آمد برای مردم مدینه نقل کرد، مردم مدینه شورش کردند. توجه داشته باشید شورش کجا بود؟ ما همیشه کارهایی که انجام میدیم از روی تدبیر که نیست، به موقع کار انجام نمیدیم، این در تاریخ ما بوده دیگه. مردم مدینه شورش کردن، شورش عجیبی که ریختن اون فرماندار اموی رو ارزم با بیرونش کردن، خلاصه تعرض کردن به اموالش، خیلی مفصل بود. یزید حمله کرد، دستور داد حمله کنید به مردم مدینه، و واقعه حره که یکی از جنایتبارترین کارهاییست که یزید کرده، معروفه که تا سالها قید بکارت رو در ازدواجها نمیگذاشتن، چقدر بچه حرامزاده به دنیا آمد، امثال این مسائل زیاد بود. تو این اوضاع احوال این فرماندار مروان بود، خانواده مروان، خب مروان خودش به حساب فرماندار از اعوان ظلم است، از خود ظلم است، به نفس ظلم است. این زن و بچهش زیادن، کم هم نبودن، اعوان و انصارش، خانوادهشون، اینا آمدن پناه آوردن به آقا امام سجاد. امام سجاد مدینه بود، یزیدم دستور داده بود با امام سجاد کار نداشته باشید، تعرضی به خانش نکنید. اینا آمدن خانه امام سجاد. خب اگر ما بودیم وقت انتقام کشی، حالا است، دیروز یادتونه چی به سر ما آوردی؟ در کوفه، در شام، زن و بچه ما رو اسیر کردید، حرم رسول الله رو اسیر کردید، حالا وقتش شده ما پناه نمیدیم، رهاتون کنیم در دست دشمن. نه، آقا امام سجاد پناهشون رو، همشون رو آمدن، چندین ماه خانه امام سجاد بودند و اونچنان آقا امام سجاد مراقب و به اصطلاح مواظب پذیرایی از اینها بود که بهشون بد نگذره، که خود اینها گفتن اونجور که به ما در خانه امام سجاد گذشت، تو خانه های خودمون از ناحیه کسان خودمون اینقدر محبت ندیده بودیم. این مؤمنه. اینا با من دشمنی کردن، نه دشمنی کردن، کسان من رو کشتن، اصلا هر که تو خانواده ما بوده کشتن، اینجا از مردها اینها الان به ما پناه آوردن، اما پناهش میدیم. این صفت مؤمنه، مقبلن خیره، هیچ فرق هم براش نمی کنه، و مدبرن شره، مؤمن شرش به هیچ کس نمی رسه، به هیچ کس شر نداره که برسه. شر یعنی یک به اصطلاح تعدی انسان به دیگری بخواد بکنه، ظلمی بخواد بکنه، حقی رو از کسی پامال بکنه. مؤمن در هیچ حالی این کار رو انجام نمیده. ما در آستانه روزی هستیم که به نام خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها اختصاص داده شده. من راجع به تاریخ ولادت و وفات و اینا ورود نمی کنم، اونا مسائل دیگری است و انقلت و مسئلم زیاد داره. روزی رو اختصاص دادند به عنوان عرضم به حضورتون که وفات بی بی. خب بعد از آنی که فاطمه معصومه سلام الله علیها به قم آمدند، 17 روز 16 روز 17 روز بیشتر طول نکشید تا از دنیا رفتن. بزرگ داشته این روز نفس این کار، کار خوبیه، به حساب اینکه یادآور این معنا هست که این مردم، مردم قم در اون روزگار چه استقبال عجیبی از خانم فاطمه معصومه کردند، در ورود خانم چه استقبالی کردند، و در گذشت ایشان، حالا در گذشت شهادت گونه بود چون در سابه برخورد پیش آمده بود، این تاریخ دیگه ما ورود نمی کنیم اینجا، به هر حال حضرت مریض شده بودن، مجروح شده بودن، اینجا بعد از 17 روز از دنیا رفتن، مردم چه اقبالی در تجلیل از ایشون داشتن، چه تشییعی انجام دادن. این جایی که حرم ایشون هست باغ بابلان بود، مال یکی از ثروتمندان و افراد شاخص قوم، این رو کاملا اصلا در اختیار گذاشت، وقف کرد برای خانم فاطمه معصومه، اونجا دفن کردن و این افتخار رو قوم پیدا کرد که با دفن این بانو عنوان حرم اهل بیت بگیره. و این عنوان قبل از آنی که فاطمه معصومه به دنیا بیاد، در لسان ائمه این عنوان حرم اهل بیت و قم رو ما می‌بینیم در اینجا، ولذا خانم در اینجا مدفون شدن. برکاتی که از این بانوی بزرگ در طول این سالها رسیده به افراد و شامل شده نسبت به همه، به خصوص نسبت به قم و مردم قم، و به خصوص نسبت به این حوزه مقدسه و این کسانی که در اینجا از مرحوم آقای شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه گرفته تا به امروز تلاش کردند. البته قبل از اینها هم بزرگانی در قم بودند، مثل میرزای قمی در قم بود که از شاخصین تلامذه وحید بهبهانی است، که خود وحید من مکرر عرض کردم صاحب مکتب در فقه و اصول، و شاگردانش مثل میرزا، مثل شیخ محمد تقی صاحب حاشیه معالم، مثل صاحب فصول، اینها یک تحول در علم اصول ایجاد کردند، در فقه تحول ایجاد کردند. اینجا میرزای قمی اینجا بود، اما از زمان مرحوم ها شیخ منظم این کار دنبال شد به صورت این حوزه علمیه، هر وقت این بزرگان ها شیخ بود، مراجع سلاس بودن، مرحوم آقای حجت، مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای سعد، بعد آقای بروجردی، بعد از آقای بروجردی، این حوزه روزگار سختی رو گذرونده. در دوران رضاخان خیلی فشار به این حوزه آمده، فشارها مختلف بود، مردم بی توجه بودن، پول نمی آمد، مصیبت ها بود، طلبه ها در وضعیت بسیار اسفبار زندگی می کردن. اما همه وقت این خانم پشتیبان حوزه بوده، مثل حاج شیخ عبدالکریم برای رفع مشکلاتش توسل پیدا می کرد. اون قضیه مرحوم آقای صدر معروفه، مرحوم آقای صدر، آقای آسه صدرالدین صدر رضوان الله علیه، از مراجع بزرگ شیعه و از زعمای حوزه قمه. ایشون پول نرسیده بود، جوری هی قرض کن این طرف اون طرف که شهریه تأمین بشه، اما پول نمی رسید. ایشون یه روز خلاصه عصبانی شدند، سحر آمدن حرم و شروع کردن با بیبی یه قدی تند صحبت کردن که خب ما خادم شما هستیم، اینجا این حوزه دستمون افتاده، با این فشارها شما هم به ما توجهی ندارید، عنایتی ندارید و من دیگه حرم نخواهم آمد، دیگه تقاضایی از شما نخواهم کرد. خب خود ایشون نقل فرموده بودن که رفتم خانه و خیلی ناراحت و دراز شدم، خوابم برده بود، یه وقت دیدم خادم آمد منو بیدار کرد، گفت کسی آمده با شما کار داره. رفتم اونجا دیدم یک آقایی است، یک کیفی هم دستشه، چمدانی دستشه، آمد تو، آمد و چمدانو باز کردیم، همش پوله، پول سنگینی. گفت من این وجوه منه، بدهی منه، آوردم خدمتتون. بعد گفت که من مثلا اصفهان بودم، کجا بودم، عازم تهران بودم، از قمم رد شدم، با ماشین خودم داشتم تهران میرفتم، یه دفعه به فکرم افتاد که تو اگر بیفتی بمیری این بدهی که گردنته میخوای چیکار بکنی. این تو ذهنم گذشت و خلاصه دور زدم آمدم قم، عرضم به حضورتون که آمدم خدمت شما و این پول رو دادم. خب اونی که تو ذهنش انداخت که الان وقت بدهی رو نگه ندار و بپرداز، مرحوم آقای سعد فرموده بودن تمام قرضا رو که دادیم چند ماه شهریه هم تأمین شد. و دیگران خانم فاطمه معصومه، خود مرحوم آقای بروجردی فرموده بودن، من اینجا مریض احوال بودن که ایشونو به تهران می بردن، قم که رسیده بودیم یک قدری بهبودی در حال ایشون پیدا شده بود، چشمشون به این گنبد و بارگاه افتاد، فرموده بودن من اگر خوب شدم نذر میکنم بقیه عمرم رو در قم و در خدمت این بیبی بمانم. منشأ برکات برای ما بوده، ولذا ما هم باید قدردان این بیبی باشیم. و قدردان بودن به این است که این حوزه با نام بیبی فاطمه معصومه گره خورده و ما اولا در همه مسائلمون و مشاکلمون دست از توسل به بیبی بر نداریم، حرم مشرف بشیم، عرض ادب کنیم خدمت بیبی منظمن، ما به ایشون بگیم که شما ولی نعمت ما هستید در اینجا. البته بیبی مقام شامخی داره، من حالا نمیخوام وارد بشم در مقامات ایشون و تعاریفی که در ائمه قبل ایشون مثل امام صادق زمانی که اصلا به دنیا نیامده بودن نسبت به ایشون بوده، اونا رو امروز وارد نمیشیم. اما ما این وظیفه رو داریم که توسل داشته باشیم و بعد در مقام اداء وظیفه اگر به ما میگن در حوزه قم تربیت شدن، برای مردم هم نشون بدیم که ما نمایندگی از خانم فاطمه معصومه داریم، در رفتارمون، در مشیمون، در گفتارمون اهل بیت رو نشان بدیم، تجلی دهنده معارف و مکارم اونها باشیم. این قدردانی ما از خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها هست. همه توانمون رو به کار بگیریم، همونجور که بارها عرض کردم ما وظیفمون نه در دوران غیبت، در همه دورانها به خصوص دوران غیبت، عرضه معارف اهل بیت. ما بیشتر از این که وظیفه نداریم. الذین یتعلمون علومنا و یعلمونها الناس، اون حدیث معروف رحم الله من احیا امرنا، ما عرضه کننده معارفشون هستیم. تمام کار ما اینه وقتی میتونیم عرضه کنیم خوب، که خوب گرفته باشیم خودمون. اول آدم باید بگیره، یاد بگیره، بفهمه معالمشون رو، بعد بتوانه عرضه کنه. کسی که ندانه که عرضه نداره. و امروز مخاطب برای معارف شیعه سر تا سر دنیا زیاده. امروز ما لازم نیست بگردیم مخاطب پیدا کنیم، امروز لازم نیست ما بگردیم سنی رو شیعه کنیم، مسیحی رو مسلمون کنیم شیعه کنیم. این زحمات رو نمیخواد بکشید. شما این مخاطبهایی که الان نسبت به معارف اهل بیت در سر تا سر دنیا، به ایران خودمون نگاه نکنید، همه جای دنیا، حتی در سطوح دانشگاهی وجود داره، تقاضا میکنن برای اینکه یک نفر آدم ملا بفرستید در این دانشگاه ما، اینجا رشته شیعه شناسی میخوایم راه بیاندازیم. این در دانشگاه‌های دنیا مطرحه. ما عرضه داشته باشیم، ما کسی داشته باشیم بفرستیم. امروز نمیخواد دنبال مخاطب بگردیم. مخاطب هزارها و میلیونها هست. مهم اینه ما بتونیم جوابگو باشیم. این رسالتی است که بر دوش ماست و خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها از ما این توقع رو داره. ولذا ما اهتمام داشته باشیم در این معنا و در عرضه معارف اهل بیت، به حساب این که در حرم اهل بیت ما داریم تربیت میشیم و در حرم اهل بیت داریم از افاضات این بزرگواران استفاده میکنیم. و این هم یادمون نره، به قول مرحوم آقایاش محمد تقی آملی، اون وقتا خدمتشون میرسیدیم، به ما میفرمود من از وقتی 90 سالش بوده و از وقتی خودم رو شناختم وقتم رو هدر ندادم، سعی کردم یاد بگیرم و کار بکنم. بعد می فرمود در کنار این که سعی کردم یاد بگیرم، سعی کردم رو نفس خودم هم کار کنم. حالا نمی خوام همه رو بگم، رو نفس خودم هم کار کنم. ما در کنار این تعلم و تعلیم سعی کنیم رو نفس خودمونم کار کنیم. رو نفس خودمون اگر کار کنیم، در این رسالت عرضه ما بیشتر تأثیر گذاری میکنه. توفیقی که برای ما میخواد پیدا بشه اونها باید به ما بدن، ما باید قابلیت کسب این توفیقات رو از محضرشون پیدا بکنیم. اگر این توفیق نصیب ما بشه، اون وقت خودشون هم راهنماییمون میکنن که به نحو احسن با مردم برخورد داشته باشیم، چه در عمل و چه در قول. اما بحثمون، مرحوم آقای صاحب عرب رضوان الله تعالی علیه در مسئله 18 میفرمایند ازا اتا النائب بما یوجب الکفاره فهو من ماله. اگر این آقای نائب ما به حج رفت، حج نیابتی رو میخواد انجام بده، اما عملی انجام داد که موجب کفاره است، کفاره ای باید بده، این از مال خودشه، ربطی به مستأجر نداره، خودش باید هزینه کنه. این مسئله است به همین کوتاهی. البته صاحب عرب این مسئله رو به این کوتاهی اینجا مطرح کرده، چون دوتا مسئله دیگه، مسئله طولانی عرضم بزرگتون که طاقت شکن داره، اونجا میخواد شما حوصله کنید. این مسئله کوتاهه، همین مقدار. ازا اتا النائب بما یوجب الکفاره فهو من ماله. مرحوم آقای حکیم میفرمایند این معنا که کفاره و اون جهاتی که در عمل نائب ممکنه پیش بیاد، منافیات احرام، اینها همون جور که ایشون میفرمایند از مال خود اجیره، بلا خلاف بیننا، همه میگن، هیچ کس خلافی نگفته، کم اعترف بهی بعضهم، بعضی هم این بلا خلاف و عدم خلاف رو تصریح کردن، بل عن القنیه الاجماع علیه، ادعای اجماع شده، و کذا فی الجواهر، در جواهر، و نحوه فی کشف اللسان. خب بعد ایشون میفرمایند فان ذلک مقتضی الخطاب ولا سیما به مقتضا کونهی عقوبتن لهو علا ما صدر من. روایاتی که بعدن در کفارات احرام انشاءالله خواهیم گفت، این خطاباتی که در کفارات احرام داریم به حاج، کسی که داره حج انجام میده، که شمایی که حج انجام میدی اگر این تخلف رو انجام دادی این کار رو باید بکنی، بدنه بدی، چه بکنی، گوسفند قربانی کنی، اونجا خطاب به خود کسی است که حج رو داره انجام میده، خطابات متوجه حاجه. و بعد با توجه به این که این سری امثال این کفاراتی که هست یک نحوه عقوبت مجازاته، مجازات برای این کسی است که عمل رو درست انجام نداده، و اون کسی که عمل رو درست انجام نمیده، من اجیرم، اینجا مستاجر اونجا تو خونش نشسته، او تقصیری نداره در این جهت، من خلاف کردم. بنابراین این که بیایم بگیم این کفارات و این هزینه هایی که داره من مال غیرهی از مال مستاجر باشه، یحتاج و الی دلیل، و همچین دلیلی هم نداره. مرحوم آقای خویی هم با اینکه ایشون این بلا خلاف ها و اجماع ها رو خیلی اعتنا نمی کنن، اینجا می فرماین بلا خلاف انفی، اینجا هیچ کس حرفی نداره، منتها بعد می فرماین که این طبق قاعده است، مباشر کسی که داره حج رو انجام میده، الحاج که موجب کفاره شده و خلاف کرده، اجیره. وقتی اجیر خلاف کرده، تکلیف به عقوبت متوجه خودشه، متوجه کسی دیگه نیست، و هیچ اقتضایی برای زمان مستأجر نسبت به این جهت وجود نداره. به چه مناسبت مستأجر اینجا ضامن باشه؟ این وجهی نداره. خب ایشون هم همین مقدار مطلب دارن. اعلام محشین عروه هیچ کدام اینجا حاشیه‌ای ندارن، فقط از بین آقایان یک حاشیه ما دیدیم از آقای آسد عبدالله شیرازی، مرحوم آقای آسد عبدالله شیرازی، ایشون حاشیهشون این است، می فرماین مشکلون اذا لم یکن عمدن فی الموجبات المطلقه، خصوصا اذا لم یسع مال الاجاره اداها. ایشون می فرماین که خب ظاهر فرمایش صاحب عروه این است که این تخلفی که از اجیر صادر شد اگر کفاره‌ای داره، عقوبتی داره، این از مال اجیر باید باشه. ایشون می‌فرمایند ما در اطلاق این کلام اشکال داریم. بله، اگر اجیر تعمدن این خلاف رو انجام داد، تعمدن این کار رو کرد، بله گردن خودشه، هیچ حرفم نداریم. اما اگر سهوًا بود، تعمد در کار نداشت، سهو بود، و به خصوص ایشون می‌فرمایند اگر اون مبلغ اجرتی که از مستأجر گرفته، این نمیرسه به این که این بخواد شطور بکشه، ارزن با چیز نمیرسه به این حرفا، عمدی هم که نبوده که خودش تقصیر داشته باشه، اینجا رو ایشون تمایل دارن به گردن مستأجر بگذارن. خب اینجا عنایت بفرمایید. بله ندیدم من، بفرمایید بخونید. بله ها همینه. بله بله ایشون هم حالا تأمل دارن. بله اینجا این مشکل که ممکنه پیش بیاد، عنایت بفرمایید، تو ذهن شما هم ممکنه این معنا پیش بیاد که در اینجا عقد اجاره‌ای بسته شده بین این مستأجر و این اجیر. اجاره‌ای که بسته شده بر این است که شما این عمل خاص را باید از طرف من انجام بدی، حالا در زمان خاص باشه یا نباشه، این عمل رو شما باید از طرف من انجام بدی. برای اینکه ساده ترش بکنیم، اجیری که اجیر میشه برای خواندن نماز، از طرف من این نیابت پیدا میکنه، نماز بخونه. خیلی خوب، وارد نماز شد، نماز که میخواد بخونه، خوب عنایت به عرض من بفرمایید، اینجا گاهی از اوقات در نماز تا شروع کرد نماز خوندن روشو بی خودی بر میگردونه، خب روشو بی خودی برگردونه عمدیه دیگه، رو عمد این روشو که برگردوند یا قهقهه مبطل نمازه. این به منی که اینجا به اصطلاح پول بهش دادم نماز بخونه مشکل من نیست، مشکل اونه. این نماز باطل، باید عادش بکنه. اگر در نمازی که میخونه سهوی واقع شد، مثل این که الان این نماز رو که داره میخونه یک سجده اضافه سهوًا کرد، سهوًا سجده اضافه به جا آورد، یا در اینجا در رکعت سوم نماز چهار رکعتی باید بلند شه بره رکعت بعد نشست و تشهد خوند، لکل زیادت و نقیصه، این سجده سهو دیگه. سجده سهو عقوبته، یعنی اینجا جبران، حالا عقوبت اسمش رو میگذارن جبران، هرچی شما میخواید اسمش رو بگذاری. اینجا چون من در اینجا سهوًا، اگر عمدن باشه سجده رو ترک کنه یکیشو یا اضافه کنه که نماز باطله، سهوًا در اینجا این سجده سهو رو دارم. سجده سهو مال اجیره یا مال مستأجره؟ هیچ کس در اینجا اصلا تصور این که این سجده سهو رو مستأجر بخواد انجام بده نداره. اون چه که در عمل من مایترتب علی عمل من پیش میاد، چه سهوی باشه چه عمدی، در کفارات احرام جاهایی هم داریم که اگر سهوی هم باشه باز گوسفند باید بکشه، بدنه باید بکشه. در اون موارد خب من در اینجا به واسه حواسم رو جمع میکردم کار رو درست انجام بدم، الان که من حواسم رو جمع نکردم و سهو باعث شده من این عمل منافی رو انجام بدم که موجب کفاره است و هزینه داره، اینجا این عمل صدره از من یا از مستأجر؟ زمان باید موجبی داشته باشه، زمان یک جهتی باید داشته باشه. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. خب من اینجا اتلافی داشتم، من اینجا مشکلی داشتم با شما، من مستأجر، هیچ انتسابی به من نداره. و اینکه آیا به فرمایش ایشون این اجرت کفاف میده که من این بدنه رو بکشم یا این گوسفند رو بکشم، این مسئله مستأجر نیست که کفاف بده. من در اینجا عرضم به حضورتون که رفتم یک روز اجیر شدم برای این آقا کار کنم، اجیر شدم اونجا، یه سنگی آمد تو سرم خورد، رفتم که به اصطلاح ببندم و پانسمان، بیشتر از پول اجاره عرضم به حضورتون که خرج این پانسمان سرم شد. خب این آیا اونجا البته اگر این مستأجر تقصیر نداشته باشه، اون شرایط بیمه رو ما هم میگیم که در اینجا همه جهات ایمنی رو رعایت کرده باشه، نه تصادفاً یا نه خودش دستش خورد به این دیوار، سنگی افتاد رو سرش، سهواً دستش خورد، در اینجا من مستأجر آیا ضامن هستم که اینجا هزینه این رو بدم که این لم یسع، این اجرت، این مال الاجاره به این تخلف من؟ این مشکل مستأجر نیست. ولذا تأملی که ایشون کردن و مرحوم آقای مرعشی فرمودن که اینجا تأمل دارن، این تأمل به جا نیست، چون ما در مسئله زمان جایی حرف میزنیم که اون چه که واقع شده نحو استنادی به این شخص داشته باشه تا ضامن باشه. اینجا تخلفی که در عمل حج صورت میگیره از ناحیه اجیر، عمدش هیچ، سهوش هم باشه، این سهو هم اصدارش منتسب به اجیر یا منتسب به مجر هست، او داره انجام میده، سهو بوده. اما شما سهوان، شما دارید برید توی خیابون، سهوان پاتون پیچ خورد، افتادید رو شیشه مغازه، شیشه افتاد و شکست. اینجا آیا کسی میگه چون سهوًا بوده شما ضامن نیستید؟ کسی حرفو میزنه؟ اون صاحب مغازه میاد یخه شما رو میگیره، شما بگی سهو بوده عمد نبوده. در زمان ما سهو و عمد نداریم. اینجا هم اون چه که از کفارات پیش میاد، این رو در دو تا مسئله دیگه مفصل مرحوم صاحب عربه عنوان میفرمایند. این یه جریمه است، عقوبته، حالا عقوبت اسمش رو نگذاریم، جریمه شاید تعبیر بهتری باشه، جریمه است. تو این کار اگر این خلاف ها رو انجام دادی، این مسائل واقع شد، این جریمه رو داری. گاهی از اوقات عقوبت خیلی سخت‌تره که اونجا بین اجیر و موجر گرفتار میشیم حسابی. حالا در اون دو مسئله بعدی که خیلی طولانی هم هست، اونجا جایی است که عقوبت و این جریمه شامل میشه که این حج رو باید تمامش بکنی، سال آیندهم دوباره حج به جا بیاری، دوباره حج به جا بیاری. خب اینجا اگر ما بگیم مستأجره، این مستأجر بیچاره پولی داده برای حج، دوباره پول باید بده که سال آینده جریمه رو میخواد انجام بده، اینو قائل نمیشن. ولذا در اینجا تأمل این اعلام هم وجهی نداره. و همون جور که مرحوم صاحب عروه فرموده، در اینجا اون چه که به عنوان تخلف از اجیر حین اعمال حج چه عمدن و چه سهوًا صادر بشه، فهو من مال الاجیر، نه از مال موجر و مستأجر. این مسئله تمام شد. مسئله دیگر رو مطرح نمی کنیم ولی دو دقیقه وقت داریم انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.